جوی لازم بشه. با شما خداحافظی میکنم. جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران، شبتون بخیر. متشکرم از همراهی همه شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
لایحه بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال آینده کل کشور روی میز مجلس. نمایندگان از 4 اسفند لایحه بودجه را در صحن علنی بررسی می کنند.
رتبه نخست استان تهران در تولید محصولات گلخانه‌ای.
اعلام نیاز سازمان انتقال خون استان تهران به گروه‌های خونی آ و آبه مثبت و گروه‌های منفی.
و نام نویسی 3680 داوطلب برای شرکت در انتخابات مجلس در حوزه‌های ششگانه استان تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس جمهور امروز لایحه بودجه 4804 هزار میلیارد تومانی سال 1399 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. در بودجه سال آینده برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی پیش بینی شده و برای کالاهای غیر ضروری ارز نیمایی 8500 تومانی در نظر گرفته شده است. بررسی بودجه سال آینده از 4 اسفند در جلسات علنی مجلس آغاز می شود. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می دهد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای لاریجانی رئیس مجلس و با حضور رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه برگزار شد و در این جلسه آقای روحانی بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. آقای روحانی مهمترین رویکرد لایحه بودجه سال 99 را افزایش قدرت خرید مردم برشمرد و بر حمایت دولت از اقشار کم درآمد جامعه تاکید کرد.
ما میدونیم در شرایط تحریم و فشار مردم در سختی هستند. ما میدونیم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. ما میدونیم در این شرایط صادرات ما، واردات ما، جابجایی پول ما در دنیا، ارز ما با مشکلات زیادی توأم هست. اما در این حال تلاش ما اینه سختی معیشت مردم رو کاهش بدیم. به همین دلیل در سال جاری ما برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی رو اختصاص دادیم و برای بودجه سال 99 باز هم 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بود.
رئیس قوه مجریه همچنین با اشاره به پیش بینی افزایش 15% حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 99 گفت یارانه معیشتی همچنان به افرادی که شرایط دریافت آن را دارند پرداخت خواهد شد.
این طرح شامل 60 میلیون نفر از اعضای خانواده ایران عزیز ما هست. به هر حال این رو ما اجرا می‌کنیم و عملیات خطاطی میکنیم برای اینکه مردم عزیز ما در فشار کمتری قرار بگیرن. این روند در سال 99 هم انشاءالله به حول و قوه الهی ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور از اختصاص 70 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی سال آینده خبر داد و گفت با این گام همه طرح‌های عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد. آقای روحانی افزود در 9 ماهه گذشته با وجود تشدید تحریم‌ها بودجه جاری به موقع و بودجه عمرانی هم تا کنون 34 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر گفت برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور منهای نفت امسال مثبت می‌شود.
با مصوبه نمایندگان مجلس مقرر شد درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی در هر استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان تعلق گیرد. بر اساس این مصوبه خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور واریز و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. همچنین وزارت کشور موظف است جرائم اصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا 15 ماه بعد به حساب آنها واریز کند. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دستگاه های مشمول پرداخت عوارض به این نهادها را تعیین کردند. بر این اساس نیروی انتظامی موظف است 10% از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی را به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. اشخاصی که در بخش حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور فعالیت می کنند مکلفند 5% بهای بلیط را به عنوان عوارض شهرداری از مسافران دریافت کنند و حداکثر تا 15 ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز کنند.
استان تهران با 3500 هکتار کشت گلخانه‌ای رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. مدیر کل جهاد کشاورزی استان تهران در بازدید از گلخانه 9 هکتاری نسیم شهر بهارستان با اشاره به وسعت 13000 هکتاری گلخانه‌های کشور گفت هر گلخانه به طور مستقیم برای 10 نفر و به طور غیر مستقیم برای 20 نفر اشتغال ایجاد می‌کند. آقای ذوالفقاری افسود علاقمندان راه اندازی کشت‌های گلخانه‌ای از تسهیلات مالی 9% به شرط آورده 20% و تأمین وثیق بهره‌مند خواهند شد.
تقریبا از 12-13 هزار هکتار گلخانه‌ای که در ایران وجود داره 3500 هکتارش در استان تهران ما رتبه اول کشور رو داریم. از ابتدای سال تا الان حدود 220 هکتار به گلخانه‌های استان تهران اضافه شده. هر گلخانه بین 5 تا 10 نفر اشتغال مستقیم میتونه ایجاد بکنه و سرجم تا 20 نفر رو میتونه مستقیم و غیر مستقیم ایجاد. ما در بحث گلخانه تسهیلات 9% رو به صورت نامحدود به شرط آورده 20% و تأمین وظیفه داریم و مشکلی از نظر اعتبار نداریم. از همینجا خواهش میکنم از تمام کسایی که در شهرستان بهارستان و در همه شهرستان استان تهران زمین کشاورزی رو در اختیار دارن که یه حداقل حقابه رو داره میان اراضیشون رو ارزش افزوده بدن، ایجاد اشتغال 5 تا 10 نفر در هکتار ایجاد بکنن.
رئیس شورای شهر تهران در نشست امروز شورا از تغییر قریب الوقوع مدیران تاکسیرانی، اتوبوسرانی و معاون امور مناطق شهرداری تهران خبر داد. آقای هاشمی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به هماندیشی اعضای شورا با شهردار پایتخت گفت در این جلسه شهردار تهران درباره برخی انتصاب‌های جدید صحبت کرد و پیشنهادهای خود را با اعضای شورا در میان گذاشت. وی درباره اینکه آیا جابجایی مدیرعامل اتوبوسرانی ربطی به موضوع فروش صندلی اتوبوس دارد افسود فکر نمی‌کنم این مسئله ربطی به این موضوع داشته باشد. وی همچنین گفت شهردار پیشنهادهایی درباره بهبود سامانه حمل و نقل داشت و عنوان کرد می‌توانیم به سمت استفاده از تراموا یا اتوبوس برقی برویم. در جلسه امروز عضو کمیسیون حمل و نقل عمران شورا هم با اشاره به شعار تهران شهری برای همه گفت تهران با شهری برای همه فاصله دارد. خانم امانی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه به طور میانگین روزی 15 نفر در اثر آلودگی هوا جان می سپارند افزود متاسفانه از اراده جدی برای حل این مسائل در میان مسئولان و نهادهای مرتبط دیده نمی شود. در جلسه امروز شورای شهر همچنین کلیات طرح کمیسیون برنامه بودجه شورا و تعیین سیاست‌ها و الزامات اجرایی در خصوص لایحه بودجه شهرداری سال 99 بررسی شد. آقای اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در این باره توضیح می‌دهد.
با توجه به اینکه به فصل بودجه در شورا نزدیک میشیم، طرحی توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا در صحن ارائه شده به منظور تعیین سیاست‌ها و الزامات اجرایی بودجه سال 99. این البته روال معمول هر سال هست که در شورا پیش از اینکه شهرداری لایحه بودجه رو به شورا ارائه بکنه، چنین طرحی برای اینکه بالاخره سیاست‌های کلی بودجه و چارچوب اون به لحاظ محتوایی و شکلی مشخص بشه، طرحی باید در شورا به تصویب برسه، به شهرداری ابلاغ بشه تا بر اون اساس شهرداری در واقع لایحه بودجه رو تنظیم بکنه و به شورا ارسال بکنه. امروز ما سومین جلسه ای بود که در رابطه با این طرح صحبت می‌کردیم. کلیات به تصویب رسیده، مجموعه ای از پیشنهادها است که همکاران ما مطرح می‌کنن. فکر می‌کنم اگر حجم پیشنهادها مجدد دادن افزایش پیدا نکنه، انشالله در جلسه آینده که یک شنبه هفته بعد خواهد بود، بررسی‌ها به اتمام میرسه و طرح تصویب میشه و به شهرداری ابلاغ میشه.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در ایران بیش از 3 برابر استاندارد جهانی واحد مسکونی خالی وجود دارد. در شهر تهران نیز 500 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که اگر این تعداد وارد چرخه مصرف شود، بسیاری از مشکلات کمبود مسکن و اجاره بها در پایتخت حل می شود. همکارم کاظمی گزارش می دهد.
افزایش 100% قیمت مسکن در سال 97 و افزایش فزاینده اجاره بها در سال 98 تبدیل به زنگ خطری برای کلان شهر تهران شده. بسیاری از مردمی که توانایی پرداخت اجاره بها را در پایتخت ندارند، به ناچار مجبور شدند یا متراژ خانه‌های خود را کوچک کنند و یا به مناطق حاشیه‌های شهر و شهرستان‌های اطراف مهاجرت کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند تهران کمبود مسکن نداره، بلکه عرضه نامناسب موجب افزایش بی‌رویه قیمت شده. برخی افراد سودجو سرمایه خود را با قصد سودگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و نفروختن یا اجاره اون باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در کشور حدود 2,600,000 واحد خانه خالی وجود داره که 500,000 واحد اون در شهر تهران قرار داره. آقای محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
استاندارد بین‌المللی اون بین 3-4% واحد خالیه. ما بیش از 3 برابر استاندارد جهانی واحد خالی داره. داریم تو کشور. اینا سرمایه ملی هم. چرا این اتفاق میفته؟ ما الان با یه مجموعه 2,600,000 واحدی روبروی. آیا این 2,600,000 واحد از نظر عقلانی باید دنبال مکانیزمی باشیم که اینا وارد بازار بشن یا نه؟ به همین لحاظ ما دنبال این حوزه یا این حوزه رو نشونه گرفتیم، نه کسی که استفاده شخصی داره میکنه. ما الان خود تهران حدود 500,000 واحد خالی داریم. ما کل نیازمون تو استان توی شهر تهران حدود 1,000,000 الان در شرایط فعلی، یعنی حدود 50% نیاز. ولی ما میگیم که اگر موفق بشیم 30-40% هدف گذاری ماست بتونیم وارد بازار بکنیم، در شرایطی که الان کم بوده شدید واحد هست برای اجاره و ما نگرانیم برای فصل جابجایی اجاره که میشه بهار و تابستون سال آینده، ما دنبال این هستیم که با این شوک بتونیم عرضه رو حتی 30% حتی 40% افزایش بدیم.
اخذ مالیات مضاعف از واحدهای خالی میتونه یکی از راهکارها برای عرضه این واحدها در بازار باشه. بر اساس قانون، دولت موظف شده از سال 94 به بعد واحدهای مسکونی خالی رو شناسایی و از احتکار اونها جلوگیری کنه. اما سازمان امور مالیاتی اعلام کرده به علت اینکه سامانه ملی اسکان و املاک کشور هنوز راه اندازی نشده، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از اونها وجود نداره. آقای حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت:
کلیه املاکی که نقل انتقال میشه، خرید و فروش میشه، به اجاره میره، باید در این سامانه به ثبت برسه و سازمان مالیاتی بر اساس این سامانه باید رصد بکنه خونه های خالی رو و ازش اجاره وصول بکنه. متاسفانه به واسطه اینکه این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی تا کنون عملیاتی نشده و بالا نیومده، سازمان مالیاتی ابزار و امکانات لازم رو برای رصد خونه‌های خالی نداره و ما هنوز هم شاهدیم که از خونه‌های خالی اجاره وصول نمیشه.
مسئولین باید با عزم جدی موانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو برطرف کنند تا شاهد سوداگری و احتکار در این بازار حیاتی نباشیم و این پدیده نیز موجب سود عده قلیل و متضرر شدن بیشتر مردم و به خصوص قشرهای کم درآمد نشه. همچنین دولت میتونه منابع حاصل از این مالیات رو مانند دیگر کشورها برای کمک به تامین مسکن قشرهای کم درآمد استفاده کنه تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوارها قیمت واحدهای مسکن کاهش پیدا کنه و زوجین و خانه اولی ها به راحتی بتونن برای خود سرپناه تهیه کنن.
شهر جدید اندیشه در شهرستان شهریار از طرح ملی مسکن حذف شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت در مرحله اول سهم شهرهای جدید کشور 70,000 واحد است که بر اساس اطلاع رسانی انجام شده استان به استان ثبت نام این واحدها انجام می شود. آقای طاهرخانی افزود در شهرهای جدید پردیس و پرند ثبت نام طرح ملی انجام می شود، اما در شهر جدید اندیشه طرح ملی مسکن اجرا نمی شود.
با مرگ 25 نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به ویروس آنفولانزا در هفته گذشته آمار مجموع جانباختگان این بیماری به 81 نفر افزایش یافت. با این حال مراجعه هموطنان برای دریافت واکسن آنفولانزا به بسیاری از داروخانه‌ها نتیجه‌ای برای آنان در بر نداشته است. همکارم اقبالی به تعدادی داروخانه در مناطق مختلف شهر تهران سر زده و با مردم و برخی مسئولان داروخانه‌ها گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
واکسن آنفولانزا داریم؟
نه واکسن آنفولانزا دیگه توزیع نشده. یه دونه شرکت به صورت خاص مثلا 10 تا دونه سهمیه میده.
تایمی اعلام کردن که دیگه واکسن تموم شد. به من زنگ که اعلام کردم مثلا موجودی صفر شد. همون روز اول همه دو تا سه تا بردن.
الان شما داریم؟
نه. نیستش.
واکسن شما نداریم؟ واکسن
نه، واکسن تموم شد. چون یه دوره‌ای داشته که از اول شهر به توزیع میشد، معمولا تا آبان تموم میشه.
یعنی میگین چون دورش نیست الان نداریم؟
اصلا به اون به حالا ساز مازاد موصلم نیست. یه دوره داره وارد میشه که واسه چه سال آینده ما تضبیر داشته میشه. اصلا تاریخشون گذشتم رو ریختم بیرون.
دکتر جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت علت کمبود واکسن آنفولانزا در داروخانه ها را تقاضای بیش از حد معمول مردم عنوان کرد و افزود با این همه با دستور وزیر بهداشت محموله جدید واکسن آنفولانزا به زودی وارد کشور خواهد شد.
امسال 30% بیش از سال گذشته وارد کشور شده بود و امروز بیش از 55% نسبت به سال گذشته تلقیح واکسن آنفولانزا انجام شد، ولی با توجه به شیوع آنفولانزای H1N1 در هفته‌های اخیر و به هر حال فضای روانی که تقاضایی ظرف هفته‌های اخیر در زمانی که تقریبا زمان استاندارد تلقیح واکسن آنفولانزا نیست ایجاد شد و قاعدتاً به رغم اینکه بیش از 55% نسبت به سال گذشته ما رشد داشتیم و بیش از 30% رشد واردات داشتیم، قاعدتاً این تقاضا موجب شد که مابقی واکسن آنفولانزایی که در دسترس هست به صورت توزیع کنترل شده برای افرادی که ضرورت داره به نوعی کنترل بشود و البته با توجه درخواست‌های جدید دستور وزیر محترم بهداشت محموله جدید واکسن آنفولانزا هم برای هموطنانی که به نوعی جزو گروه‌های پرخطر یا در معرض خطر هستند و در زمان استاندارد نسبت به تلقیح واکسن اقدام نکردند خواهد شد.
سازمان انتقال خون استان تهران بار دیگر برای برخی گروه‌های خونی اعلام نیاز کرد. مدیر کل سازمان انتقال خون استان تهران گفت در گروه‌های آ و آب مثبت و گروه‌های منفی نیازمند مشارکت مردم در اهدای خون هستیم. همکارم محسن قیاسفند گزارش می‌دهد.
هر ساله با شروع فصل سرما مراجعه اهدا کنندگان خون به مراکز خونگیری 30% کاهش می‌یابد. البته امسال با فراخوان به موقع سازمان انتقال خون و حضور مردم شرایط بهتری ایجاد شد.
این سری هم SMS دادن بهمون، هم تماس گرفتن تلفنی که نیاز دارن به خون.
رادیو تهران رو گوش می‌کردم، گفتن که احتیاج مجددا به خون دارن، مجددا مراجعه کردم.
درصد خون دادن پایین اومده،
ما گفتیم آقا از 3 ماه یه بار میایم یه خونی انتقال میدیم.
برای تامین نیاز بیمارانی که به فرآورده‌های خونی نیاز همیشگی دارند، میزان مراجعات مردمی برای اهدای خون نباید به زیر 1000 نفر در روز برسد. مدیر کل سازمان انتقال خون استان تهران با اشاره به نیاز همیشگی برخی بیماران به فرآورده‌های خونی گفت: بیماران تالاسمی، آنمی‌ها و بیماران صعب‌العلاج همواره به خون و فرآورده‌های خونی احتیاج دارند. آقای طباطبایی افسود:
روزانه در تهران به حضور 1500 تا 1600 نفر اهدا کننده که از این افراد بین 1200 تا 1300 واحد خون گرفته بشه نیاز داریم تا جواب بیمارستانا رو بدیم.
اگرچه با فراخوان سازمان انتقال خون تا حدی نیاز به فرآورده‌های خونی کم شد، اما در برخی گروه‌های خونی هنوز کمبود وجود دارد. مدیر کل سازمان انتقال خون استان تهران در این باره میگوید:
در گروه‌های خونی آ و آب مثبت و گروه‌های منفی ما هنوز نیازمند کمک هموطنانمون و هم استانیامون هستیم.
معاون اهدا کنندگان انتقال خون استان تهران هم با قدردانی از مردم برای حضور در فراخوان قبلی از هموطنان خواست این حضور را تا پایان فصل سرما ادامه دهند. آقای مسلمی با اشاره به ارسال روزانه تا 3000 فرآورده خونی به بیمارستان ها گفت: با پیش رو بودن زمستان، شهروندان تهرانی اهدای خون را در برنامه‌های خود جای دهند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
انبار بزرگ آجیل و خشکبار قاچاق در شهرستان بهارستان پلم شد. فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی استان در پی کسب خبری مبنی بر تخلیه مقدار قابل توجهی آجیل و خشکبار قاچاق در انباری در بهارستان، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. سردار خانچرلی افسود: در بازرسی از این انبار 20 تن آجیل و خشکبار قاچاق کشف شد. وی همچنین گفت بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه 7 میلیارد تومان برآورد شده است. در این عملیات 2 متهم دستگیر و انبار مورد نظر نیز پلم شد.
استفاده از رمز دوم یک بار مصرف در تراکنش‌های اینترنتی بانکی از ابتدای دی به صورت مرحله اجباری است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید بر رایگان بودن استفاده از رمز پویا گفت این اقدام برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های متعدد افراد سودجو در ماه‌های اخیر انجام می‌شود. آقای محرمیان افسود: در این فرایند رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی حذف و کاربران برای تراکنش‌های اینترنتی از رمز دوم متغیر که از طریق نرم‌افزار به آنها داده می‌شود و فقط 60 ثانیه برای انجام تراکنش اعتبار دارد استفاده می‌شود.
متاسفانه ظرف چند وقت گذشته آمار کسانی که در فضای مجازی گول می‌خورن و اطلاعات حساس حساب بانکی و کارت‌های بانکی خودشونو در سایت‌های مشکوک و سایت‌های غیر مجاز وارد می‌کنن افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده. این مسئله منجر به تعداد بسیار زیادی پرونده در پلیس فتا شده. برای اینکه این فضا رو مدیریت بکنیم، راهکار رمز دوم پویا رو در شبکه بانکی اجباری کردیم. بانک‌ها هم اکنون آمادگی کامل رو دارن از طریق اپلیکیشن‌های بانکی و از طریق پیام مک این سرویس رو به مشتریانشون بدن. ما برای اینکه خطر رو از کلیه افراد در سطح جامعه رفع بکنیم، این سرویس رو از ابتدای دی ماه به صورت مرحله‌ای اجباری خواهیم کرد. نتیجتاً برای کسانی که تراکنش که فیزیک کارتون لحظه لزوماً حضور نداره، مثل خرید اینترنتی، مثل تراکنش‌های مثل تلفن بانک و چیزهای مثل اون، دیگه افراد قادر به استفاده از رمز دوم ایستا نخواهند بود و حتماً باید فرایند پویاسازی رمز دومشون رو انجام بدن.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر. آندرا استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال با انتشار بیانیه‌ای ضمن خداحافظی از بازیکنان و هواداران این تیم از فسخ یک طرفه قرارداد خود و دستیارانش با تیم تهرانی خبر داد. آندرا استراماچونی پس از غیبت در تمرین عصر امروز تیم در بیانیه اعلام کرد به دلیل عمل نکردن مسئولان استقلال به تعهدات مالی خود به طور یک طرفه قرارداد خود را فسخ و بند مربوط فسخ را از جمعه 15 آذر تحت نظر فدراسیون بین المللی فوتبال فعال کرده است. پس از انتشار این بیانیه پس از انتشار این بیانیه، هیئت مدیره باشگاه استقلال با تشکیل نشستی اضطراری سعی در منصرف کردن سرمربی ایتالیایی از تصمیمش دارد. در غیر این صورت جواد زرینچه سرپرست تیم که پیش از این سفرش را به مالزی برای حضور در قرعه کشی لیگ قهرمانان لغو کرده، هدایت استقلال را در دیدار فردا برابر پیکان بر عهده خواهد داشت. در روز دوم رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام آلانز روسیه، امیر حسین زاره در دیدار رده‌بندی وزن 125 کیلوگرم با نتیجه 10-0 نیکولاس گویازدوفسکی دارنده مدال برنز جهان از آمریکا را از پیش رو برداشت و با 3-1 به مدال برنز رسید. در همین چارچوب محمد جواد ابراهیمی که با برتری برابر 3 کشتیگیر از کشور میزبان گام به دیدار نهایی وزن 92 کیلوگرم گذاشته است، امشب برای کسب مدال طلا با ماگومد قربانوف از روسیه دیدار می‌کند. مس سونگون در دیداری معوقه از هفته 18 لیگ برتر فوتسال با نتیجه 5-2 شهروند ساری را شکست داد و با 44 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد. در همین چارچوب فردا تیم رده دومی گیتی پسند در کرج مهمان مقاومت البرز است. مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی پیگیری شد و در لیگ برتر انگلیس لستر سیتی 4-1 استون ویلا را شکست داد و با 38 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند. تیم‌های نیوکاسل و شفیلد یونایتد با نتایج مشابه 2-1 از صد ساوثهمپتون و نوریچ گذشتند. در لیگ‌های اسپانیا خطافه با برتری 1-0 برابر ایبار به پله چهارم جدول صعود کرد، بتیس 3-2 بر بیلبائو غلبه کرد و دیدار وایادولید با رئال سوسیداد بدون گل مساوی شد. ممنون از توجهتون.
با پایان یافتن ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، کار احراز صلاحیت داوطلبان آغاز شد. 3680 داوطلب برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های ششگانه استان تهران نام نویسی کردند. به گفته آقای حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران، 83% داوطلبان آقا و 17% آنها زن هستند.
در این ایامی که ثبت نام رو داشتیم به مدت 1 هفته 3680 نفر در کل استان ثبت نام کردند که از این تعداد 83% مرد هستند و 17% هم خانم. برای مجلس دهم 2753 نفر ثبت نام کرده بودند که نسبت به این دوره ما عملا حدود 25% تعداد داوطلبینمون بیشتر شد. از حیث تحصیلات بخوام خدمتتون عرض بکنم 2757 نفر از داوطلبین این دوره فوق لیسانس هستند، یعنی تقریبا 75% فوق لیسانس دارن. 585 داوطلب دکترا دارن، 15.9%. 169 داوطلب حوزوی هستند، حدود 4.5%. و 166 نفر هم لیسانس هستند که معادل اونم حدود 4.5% تشکیل میشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
بارش برف و باران مناطق وسیعی از کشورمان را در بر گرفته است. سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 14 استان عمدتاً در نیمه غربی، مرکز و نوار جنوبی کشور متاثر از حوادث جوی بودند و امدادگران هلال احمر به بیش از 1700 نفر گرفتار در برف و کولاک و یا سیلاب امداد رسانی کردند.
وزیر نفت در حاشیه رویداد توسعه فناوری کالاهای پرمصرف حوزه گاز از تأسیس صندوق پژوهش فناوری حوزه نفت، گاز و پتروشیمی با 100 میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا خبر داد.
ایران و عمان تفاهم‌نامه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری امضا کردند. در این تفاهم‌نامه که به امضای وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر تجارت و صنعت عمان رسید، دو کشور در زمینه همکاری دوجانبه در خصوص حمل و نقل کالایی و تجارت دریایی توافق کردند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد این کشور امروز آزمایش بسیار مهم در پایگاه سوهائه انجام داده است. سوهائه همان مرکزی است که پس از دیدار سال گذشته سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور مقامات آمریکایی اعلام کردند کره شمالی وعده داده است این پایگاه را تخریب کند.
و افراد ناشناس نقابدار با فعالیت‌های خونبار و خرابکارانه در نارامی‌های کشور عراق به نماد فتنه، جنگ و آتش‌سوزی در این کشور بدل شدند.
در استان تهران میتونم بگم برای امشب آسمان ابری و مه رقیق رو داریم، گاهی هم بارش باران به تدریج دیگه از اواخر وقت کاهش و وزش باد رو داریم. البته فردا تو برخی از نقاط استان تهران وزش باد میتونه به نسبت شدید باشه، ضمن اینکه نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 9 و 3 درجه پیش بینی شده. شهریان 9 و 2، فیروزکوه 6 منفی 3، لواسان 5 منفی 1، شهرستان ورامین 11 و 2 و شهرستان سان آبنی هم 1-8، دماوند 3-3 پیش بینی شده.
در پایان با سپاس از همراهیتان با آگاهی می‌رسانم. هنگام اذان صبح فردا دوشنبه 18 آذر